بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة ومن كلام له عليه السلام في ذم أهل البصرة بعد بغاة الجمل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، باز هم بر خوان گسترده سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت میهمانیم و برخوردار از معارف سرشار نهج البلاغه امیر المؤمنین بر اساس ردیف سخنان پیشین. الان خطبه 13 محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. همان گونه که در اون تیتر و عنوان اولیه اشاره شد، این خطبه هم در ادامه همون مباحثی که قبلا بعضن پیرامون ماجرای ناکفین، پیمان شکنان و ماجرای سهمگین و فتنه واقعا آزاردهنده جمل بود، در اینجا هم وجود مبارک امام در مذمت، نکوهش و نقد اهل بصره سخن میگویند. همان پیمان شکنانی که بسیار بسیار صفحه غم‌انگیزی رو در تاریخ اسلام رقم زدند. پس عنوان مطلب این است که در مذمت اهل بصره، نکوهش اهل بصره پس از واقعه و ماجرای جمل. به نوعی میتوان گفت که وجود مبارک امیرالمؤمنین در این خطبه جمع‌بندی دارند ابتداعاً نسبت به عمل کرد و رفتار و سوء رفتار اهل بصره و اهل جمل، و اونگاه به دنبال اون سخن از رازهایی میگوید که راز بگشا یا علی مرتضی است. انشاءالله میبینیم. سخن چنین آغاز میشود که کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه. کنتم شما مردم بصره و اهل جمل بودید سپاهیان و جند زنی و پیروان بهیمه و چهارپای. امیرالمؤمنین بر نکته حساسی از ماجرای جمل انگشت اشارت میبرد و توضیح مطلب این که امام فرمود شما جند مرعه بودید. کلمه المرعه، این الف و لامی که دارد الف و لام عهده، یعنی مشخص میکند زنی معلوم. همان گونه که هنگامی که می‌فرماید اتباع البهیمه، البهیمه باز الف و لام عهد است، یعنی مشخص می‌کند که یک بهیمه معلوم بیرونی رو امام اراده می‌کنند. اون المرعه زن معلوم و مشخص بدیهی است که زنی است که در ماجرای جمل نقش بسیار محوری دارد، عایشه. و اون بهیمه‌ای که در اونجا مطرح است همان اشتری است که عایشه بر فراز اون در ماجرای این جنگ نشسته است و به همین خاطر این جنگ رو جنگ جمل نامیدند در طول تاریخ، به دلیل همان اشتری که عایشه بر او نشسته است. اما این ترکیبی که امیرالمؤمنین به کار میبرند خیلی مشخص کننده است، در این که نقد مردم بصره است که شما جند المرعه بودید، سپاهیان عایشه بودید. اما بسیار لطیف و زیبا امام به نقش محوری عایشه در آتش افروزی جمل اشاره می کند. به بیانی می دانیم که ابتداعا همان گونه که در مباحث قبل هم گفته شد، اون مشبق اصلی این فتنه و عامل اصلی معاویه است که پس از بیعت مردمان با امیرالمؤمنین اون مکاتبه رو با زبیر برقرار کرد و نامه رو نوشت، به عنوان امیرالمؤمنین از او یاد کرد آمادگی بیعت با او و بعد از او با طلحه ابراز کرد و اون زمینه و افکار اون چنانی رو در این دو صحابی پیامبر معاویه به نوعی شورانید و ایجاد کرد. خب هنگامی که عزم مخالفت با امیرالمومنین رو گرفتند و به نیرنگ و به دروغ و خلاف به سوی مکه رفتند به قصد عمره، و حالی که امام فرمودند خواندیم خدمت عزیزان که والله به خدا سوگند شما اراده عمره ندارید، شما می روید برای پیمان شکنی، گفتند نه چنین است، هرگز چنین نباشد، خدا نکند که چنین باشد یا ابوالحسن، اما شد همان که امام فرموده بود. با توجه به حضور عایشه در مکه به اصطلاح مراوده ها این که انجام شد، یعنی بهترین راه رو این دو نفر این دیدن که بتوانند پای عایشه رو به این نبرد باز کنند. با توجه به موقعیت و جایگاهی که ایشان در میان امت اسلام دارد و از واجهو امهاتکم، قرآن همسران پیامبر را ام المؤمنین می نامد، به این اعتبار که بعد از رسول خدا هیچ کس حق ازدواج با اونها رو ندارد، در حکم مادرن که حرمت علیکم امهاتکم، که ازدواج مادر با انسان حرام است، همسران پیامبر از این بعد ام المؤمنینن. همیشه این توضیح داده شده است اگر همسران پیامبر به معنای مطلق کلمه ام المؤمنین بودند بر امت محرم بودند، با حالی که همسران پیامبر بر هیچ کس محرم نبودند. اگر ام المؤمنین به معنای واقعی بودن، یعنی معنای کلمه ام بودن، نه یه بعد خاص، باید از امت میراث میبردن یا مردمان از ایشان میراث میبردن، با حال اینکه هیچ کسی ادعای چنینی در حق زنان پیامبر نکرده است. اون ام المؤمنین به لحاظ یه مورد است و اون هم حرمت نکاح و ازدواجشون بعد از پیامبر با هیچ کس از امت، که آگاهانه این انتخاب رو میکردن، میپذیرفتن و لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب یه روز با پیامبر زندگی کردن برابر با هزار ماه زندگی کردن با دیگران که نه هزاران با شرافت برون دارد. این بدی بود. اما این عنوان ام المؤمنین عنوان بسیار فاخرانه است که عایشه دارد و چنین عنوانی رو توانستند عایشه رو راضی کنند و همراه کنند و با تمام اون طول و تفصیلی که در تاریخ داریم به سوی بصره حرکت کردند و شد یه مثلثی که طلحه زبیر با عایشه و ام المؤمنین در این بین قرار. اما در تمام این صحنه ها عایشه رو پیش می افکندند به عنوان اون شاخص و نمادی از رسول خدا که مخالفت اینها با وجود عایشه با امیرالمؤمنین قابل توجیه برای اذهان ساده انگار باشد. و چون این شد، در طی مسیر هم همین طور بود، اشتری هم که انتخاب شده بود اون شطور سرخ موی قوی و اون چنانی بلند بالا بلند که عایشه بر فراز اشتر می نشیند، عنوان ام المؤمنین هم که به دنبال و حرکت. و طبعا مردم بصره با وجود عایشه فزونتر جذب حرکت اهل جمل شدند و الا چه این اتفاقی بسا نمی افتاد، به خصوص که یه رفتارهایی رو هم ایشان نشان دادند، یه مطالبی رو هم نشان دادند و گفتند، چه در گفتار چه در رفتار، که موجب جذب بیشتر برای این بود. چون حتی زیباست هنگامی که روز آغازین و صبحگاه جمل شکل گرفت، عایشه از پیامبر تقلید کرد، کاری رو انجام داد که در تاریخ می نویسند تاریخ نگاران. در پاری از جنگ ها پیامبر مشتی از خاک و ریگ بیابان بر می داشت و به سپاه دشمن پرتاب می کرد و می فرمود شاهت الوجوه، چهرهاتون پلید باد چنین باد، و بزنید که ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، به یاران خیش می گفت بزنید که شما نمی زنید، در حقیقت این دست خداست که چنین می کند، و چه روحیه‌ای به یاران می داد. این مطالب به این کار رو عایشه در پگاه نخستین جمل انجام داد. البته نشد آنچه که ما رمیت از رمیت و شاهد الوجوهی نشد، قضیه معکوس بود، اما چنین کارهایی رو انجام داد ایشان. خب طبعا پس محوریت داشت، به همین خاطر امیرالمؤمنین شامد کنتم جند المرأة، شما چه ساده پذیرفتید ماجرا را و پیرامون عایشه رو گرفتید. مردم مصر هیچ تعمق و بررسی نکردید که چی شد، آیا مگر خداوند در حق زنان پیامبر چه میفرماید؟ سوره مبارکه احزاب، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، شما مانند دیگر زنان نیستید، اما ان تقیتن اگر تقوا داشته باشید، اگر هر کدام از شما به زشتی آشکاری رو کند، عذاب او دوچندان و ضعف خواهد شد. چنین و چنان شما پذیرفتید با همین عنوان بعد از بیعت رسمی با خلیفه‌ای که خودتون انتخاب کردید، اما نقض پیمان کردید، نکر کردید و ناکسین شدید و ایستادید، همان گونه که پیامبر این وعده رو داده بود که در خطبه شیخ شقیقی خدمت عزیزان خواندیم و محضر مارکتون گفته شد. کنتم جند المره، به دنبال اون فهمود و اتباع البهیمه و تابعان همان اشتر شدید، گردی حیوان دو جمل دو گرفتید را افتادید. واقعا همین بود، یعنی در جنگ جمل تمام قوت و قدرت نیروهای مقابل امیرالمومنین نگاه می‌کردند به این اشتر و احساس می‌کردند که بر این همسر پیامبر نشسته است. دیگه این قوت قلب بود، اینها گرد این شتر رو گرفتند و تمام پایداری جنگ و نبرد با پابرجایی این اشتر و حیوان بود. و این عجیب انعکاسش در کتاب‌های تاریخی، من به حد این نکته دقیقه که مایلم یه تذکر تاریخی رو خدمت دوستان حداقل یه فراز کوتاهی رو چند سطری رو بخوانم و اشاره کنم به این قسمت. صفحه 253 از جلد به اصطلاح عرض به خدمتون اول شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، من اخبار یوم الجمل ایزن، از اخبار روز جمل چنین است. قال ابوالحسن علی ابن محمد، محمد ابن سیف المدائنی و محمد ابن عمرو الواقدی، دو تا مورخ بزرگ، واقدی مغازی و که اینها معروف هم مشخصن. ما حفظ رجزون قد تا اکثر من رجزن قیل یوم الجمل، رجزخانی در هیچ روزی به مقدار روز جمل انجام نشد. یعنی جنگ نرم، جنگ های روانی کاملا پیش بینی شده بود. و اکثر حول بنی زبه و العزد، به خصوص دو قبیله بنی زبه و عزد که بسیار مردان خشن و تندی بودند. خب الذین کانوا حول الجمل یا هامونن، این دو قبیله مسئولیت محافظت از اشتر رو داشتن و جمل رو داشتن که عایشه بران نشسته بود. بلقت کانت الرؤوس تندر عن الكواهل، چه بسیار سرها که بریده شد در دفاع از شتر، از سر از بدن جدا شد و کنده شد و قطع شد. والایدی تطیح من المعاصم، چه دستها که از معصم و از مچ از ساعد بریده و جدا شد. و اقتاب البطن تندق من الاجوار، چه روده ها و احشایی که برون ریخت از شکم ها پیرامون این، چه سرها افکنده شد، چه دست ها، چه اما و احشایی که برون آمد. و هم حول الجمل کل جراد ثابته لا تتهلهل و لا تتزلزل، اینها اطراف شتر رو گرفته بودن، تکان نمی خوردن، با تمام قدرت مراقبت می کردن. حتی لقد صرخ علیه السلام به اعلا صوته، دیگه امیرالمومنین دیدن راه به زیر کشیدن جنگ فقط به زیر آوردن اشتر است، فریاد برآورد امیرالمومنین. اینو در بعض از خاطره ها گفتیم خدمت دوستان که امام به محمد حنفیه گفتن برو اشتر رو به زیر بیاور. محمد رفت، اما اونقدر دفاع این قبیله بنی زبه و از جانانه بود که از محمد حنفیه کاری بر نیامد. عقب نشینی کرد، اونجا بود که حضرت اومدن با غلاف شمشیر به بازوی محمد دادن، فرمودن اخذ که یا ادرک که ارقون من امک، اون جن مادر تو رو گرفته است، فعلا اگر جن علی بود الان باید اشتر رو میخواماندی، بابا مشتبه برو و قصه جور دیگری شد. امیر المؤمنین لغت صرخ علیه السلام به اعلا صوته ویلکم اعقر الجمل، دقت کنید ابن عبدالحدیث سخن امام میتونی اعقر الجمل، اعقر یعنی دست و پا را زدن، بزنید چطور رو بخوابانید، اعقر الجمل فانه شیطان، الان این نقش شیطان رو ایفا میکند در فریب انسانها و خارج کردن اینها از ولایت الهی، یه نماد این چینی شده است تو این جنگ. ثم قال اعقرو و الا فنیت العرب و الا از میان خواهد رفت همه چیز، این که لا یزال سیوف قائما براکن حتی یهوی هاز البعیر، دیگه شمشیرها برون کشیده شد، خود حضرت اشارت رو کردن، حمله رو آغاز کردن و چیزی نشد که شتر بر خاک افتاد. فسندو له حتی اعقرو فسقطه، بر زمین افتاد و له رقاء شدید، نعره مهیبی زد این اشتر. فلما برکه کانت الهزیمه، شتر که به زانو در آمد، هزیمت و گریز اهل جمل آغاز شد. یعنی با نشستن شتر و از میان رفتن این حیوان میشه گفت جنگ به پایان رسید اساساً. به این جهت و این نقش امیرالمومنین فرمود کنتم جند المرء و اتباع البهیمه. رقا فعجبتم، رقا یعنی صدا زدن، خواندن، کسی رو فرا خواندن. رقا فعجبتم، خواند، صدا زد، این شطور بانگ زد، شما گردش رو گرفتید. فعجبتم، گویا پاسخ دادید. حالا مراد از این فاعل رقا شطور نیست، قطعا شطور سوار است، اما به کنایه و به زیبایی امام سخن رو مطرح میکنن. صدا زد، شما گردش رو گرفتید. رقا فعجبتم، اقرا فهربتم، اقر شد، دست و پای شطور زده شد، بر زمین افتاد، گریختید. فهربتم، این وضعیت شماست. حالا توصیف میکنن، نقد میکند امیرالمومنین که چرا شما این چنینید، چرا اینقدر ساده انگارانه عمل کردید. دقت کنید چقدر زیبا، اخلاقکم دقاق، اخلاق و خلق و رفتار شما دقاق است. کلمه دقاق جمع دقیق ضد جلیل، جلیل از ماده جلال یعنی بزرگی، عظمت، رفعت، شکوهمندی. دقاق جمع دقیق، دقیق یعنی دناعت، پستی، ضعف، زبونی. اساسا آرد رو میگن دقیق چون له میشه، خورد میشه دیگه، هیچی نیست، خورد شده. اخلاقکم دقاق، شما بسیار خلق پست زبون و ضعیفی دارید، هیچ ثبات اعتقادی، هیچ شکوه و عظمت در خلق و اخلاق شما مردم وجود ندارد، بسیار بسیار میل پست و دناعتی دارید. اخلاقکم دقاق و عهدکم شقاق، و پیماندهی، یکی از دناعت ها و پستی های اخلاقی شما اینه که پیمانتون گسستنی است، پیمانتون شقاق می شود، گسسته می شود، از میان برداشته می شود. پیمان شکنی از نشانه های دناعت و پستی اخلاق هر انسان است. فرمود و عهدکم شقاق و دینکم نفاق. خب ببینید، من باز هم اشاره کنم محضر مبارک عزیزان، هرچند امیرالمومنین دارن به اتباع بهیمه و جند المرء مشخص در یه صحنه تاریخی قضیتون فی واقعتن صحبت میکنن، اما بعد استفاده های اخلاقی و معرفتی سخن الی یوم هذا و تا خود قیامت جاری است عزیزان. کسی که میل به دناعت، پستی خلق می کند و مکارم اخلاق در وجود خودش ایجاد نکرده است، پیمان شکن است و پیمان شکنی می کند. و انسانی که خوی دنی دارد و اهل پیمان شکنی و عهد گسستن است، منافق است. از نشانه های نفاق فرمودن این است که هنگامی که پیمان می بندد می شکند پیمانش رو. این از نشانه های نفاق است. فرمود دین و کم نفاق، دین شما دین منافقانه است. به ظاهر نشان می دهید که اهل صوم و صلاتید، به ظاهر نشان می دید که اهل طاعتید، اما خیر این خبرها نیست. درون شما ایمان موج نمی زند که کفر موج می زند. دین و کم نفاق. در این حال یه جمله دیگر هم امام مطرح می کند، شما هر چند اومدید الان دارید بهانه می کنید که گرد ام المؤمنین و عایشه رو گرفتید و اطراف طلحه و زبیر رو گرفتید به داعیه دفاع از خون عثمان و چنین و چنان و ادعای دینداری، اما این نفاق از باطنتون چیزی دیگه است. شما دنبال منافع خودتونید، دنبال آنید که از این نمد کلاهی ببرید، دنبال آن هستید که از این آب گلالود صیدی بگیرید. شما چیز دیگه پشت سر این دارید. شما درد دین ندارید، درد دنیا دارید. در خطبه شیخ شقی خواندید که توضیح این رو امام مطرح کردن. و دینکم نفاق و ماؤکم و ماؤکم زعاق. و ماؤکم و آبی که شما از اون استفاده میکنید زعاق است. کلمه زعاق، زعقه به معنای ملح، زعاق یعنی مالح، یعنی شور، یعنی نمکین، یعنی ناگوارا. و ماؤکم زعاق. اجازه فرمایید این فقره رو من در قسمت بعدی توضیح بدم که این چه نقشی داره این کلام امام، یه جاییست لازمتره اونجا این رو من کامل بگم. والمقیم بین ازهارکم مرتهنون بزنبه، آن کسی که بین شما تو این شهر شما زندگی میکنه، مردم بصره، اهل جمل، آن کسی که در این دیار زندگی میکند، مقیم آن که در جایی رحل اقامت افکنده است، یعنی ساکن جایی، در قبال مسافر یا به اصطلاح سفری مقابل حضری است، آن کسی که نه می آید و می رود. کسانی که در این محیط دیگه رحل اقامت می افکنند و می مانند، مرتهنون به ذنبه، رهن ذنوبش خواهد شد، یعنی گرفتار و محبوس به ذنوبش خواهد شد در این سرزمین، یعنی محیط رو شما اونچنان تخریب کردید و فضای تربیتی این محیط اونچنان فاسد و تباه است در این شهر شما که باید میوهش همین باشه که شده است. و کسی که در اینجا میماند متأثر از این محیط آلوده و گروه ذنوب خیش و محبوس به ذنوب و گناهان خود خواهد شد، یعنی محیطتون واقعا مفسد است، فساد آور است، تباه کننده است و عجیب محیط رو شما تخریب کردید. بدیهی است در جامعه‌ای که پیمان شکنی باشد، در جامعه‌ای که دینداری منافقانه باشد، در جامعه‌ای که اخلاق به دناعت و پستی میل کند، المرتهن و به ذنبه، زندگی در اون محیط در سراشی به گناه و ذنوب انسان رو قرار میدهد و انسان در گره ذنوب و گناه خواهد شد. لذا امام فرمود و شاخ سعنکم، آن مجبور نبودید اینجا بمونید، مجبور نبودید تن به این خصوصیات بدید، و شاخ سعنکم متدارکن به رحمت من ربه. کلمه شاخصه به معنای به چشم آمدن، شاخص یعنی که به چشم میاد، یعنی شاخص تو این علم، تو این دانش، تو این جمعیت. اما هنگامی که این فعل میشه و با عین نون عن متعدی میشه، شاخصه ان به معنای خرجه، به معنای برون آمدن و برون رفتن است، به همین خاطر به مسافر شاخص میگن چون از میان جمع به در میرود و در این حال برجسته از شناخته شده است، مشخص میشه مسافر مسافره. بار سفر و ماشین و باربند و خصوصیات دیگر و چمدان دست و غیره مشخص میکند که مسافر است. امیر المؤمنین فرمود و شاخص و انکم، اون کسی که از میان شما برون میرود از این شهر و دیار شما، متدارکن به رحمت من ربه، اون میتواند به دست آورد رحمت الهی رو، میتواند جذب کند رحمت الهی رو، اون چنان محیط شما محیط فاسد و مفسدی است اهل بصره که زندگی کردن در این محیط آدمی رو به سراشی به سقوط میکشد. و کسی که از شهر و دیار شما دل بکند و برون آید، مشمول رحمت خدا خواهد شد. اینجا مشخص میشه که چرا به اصطلاح بانیان جمل بصره رو انتخاب میکنن. مشخص میشه شرایط اجتماعی بصره اون روز شرایط مطلوبی نیست. خوی حاکم در اونجا خوی مطلوبی نیست که دیگه اینها بحثایی داره که خارج از بحث نهج البلاغه میشه، بحثای تاریخی است که حاکمان بصره رو برگردید نگاه کنید. ببینید در زمان خلفای سگانه حکام بصره کیا بودن؟ تو تاریخ لیستاشون رو ببینید، از ابو موسی اشعری ها بگیرید بیاد جلو، ببینید چه کسانی بودن و چه اثری رو فرهنگ اجتماعی بصره داشتن. روششون که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق لاووز سلوک گفت در ناس و علا دین الملوک. ببینید چه تأثیرهایی داشتن و چه میوهی رو کشت، بذری کشت کردن و میوهشو الان دارن اهل جمل برمیدارن معذرت. و شاخص انکم متدار کن به رحمت من ربه. خب تا اینجا امام نقدشون رو فرمودن. حالا این نقد امیرالمومنین دو بود داشت، یه نسبت به مردم کوفه به اصطلاح بصره بود، یه نکته ای هم بود که ما اکم زعاق، اون آبی که شما میخورید چنینه. حالا این چون تو قسمت بعدی میاد به شکل دیگه جامعه تر، اون موند تذکر میدم که من درز میکنم معذر بارکتون. از اینجا امیرالمؤمنین لب باز میکند عزیزان و میگوید از آن سخنانی که گاه میگوید، یعنی امام لب باز میکنند که انی به مسجدکم کجو جو سفینتن قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من فی زمنها. خدا میداند دارم میبینم من علی گویا دارم میبینم که انی به مسجد کم من دارم میبینم مسجد شهر بصره را، مسجد جامع شما را، مسجد عمده شما را، اهل بصره. جوجو سفینه، جوجو ببینید کشتی، قسمت جلوی سفینه، کشتی چه حالتی داره؟ سفینه و کشتی اون حالتی که به اصطلاح سپری گونه از دو طرف دیده میشه که آب رو میشه کافت جلو میره، اون حالت قسمت جلو رو تدویری نسبی بیزی رو جوجو میگن. مانند سینه مرغ، مانند سینه پرنده، اون شکل خاص رو پیدا میکنه میشه جوجو. که جوجو سفینه میبینم مسجد شما را، مانند سینه یک کشتی و سفینه که بر روی امواج قرار میگیرد، که قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها، که از زیر و بالا عذاب الهی فرود می آید بر این شهر شما و بر این زندگی شما که نماد شهر را جهت تمدن که تخریب میشه مسجد را امام مطرح می کنن. قرقه چیه اون عذاب؟ حالا قرقه منفی زمنها، می بینم که چیزی نمی گذارد، خداوند عذابی بر سر شما نازل می کند در قالب سیلی که می آید بنیاد شهرتون رو می کند، به گونه ای که الان در قسمت بعدی میبینیم که مسجد شهر شما از جا برکنده میشود و مانند کشتی بر روی آب، مانند جوجو سفینه یا جوجو تیر در قسمت در حال حرکت است. و از مسجد شما دیده نمیشه زیر آب مگر شرفش. میخونیم الان شرف یعنی بلندی هایی که اشراف دارد، یعنی گنبد، یعنی گلدسته. اصل خود مسجد زیر آب، اینها دیده میشن از زیر آب و چنین حالتی رو دارن و چنین حرکتی رو دارن. چی میفهمد امیرالمومنین؟ اسم این اخبار از ملاهمه، یعنی خبر از وقایع سهمگین آینده. امیرالمومنین لب باز میکند، گزارشی رو میدهد که ابن عفیر مورخ در کتاب کامل توضیح این حوادث بصره رو میده و کتاب‌های تاریخی دیگه. حکومت القادر بالله عباسی است و القائم بالله عباسی، یکی در سال 380 است، یک کمی جلوتر از آن، یکی هم در 420 یه مقدار جلوتر از آن، یعنی تو این فاصله 4-5 سال دو سیل مهیب به فاصله 45 سال 50 سال میاد که بنیاد بصره رو دوبار از زیر رو له میکند و از میان برمیدارد. امیر المؤمنین دارن در سال تصور به فهم 35 هجری 350 سال بعد را، 400 سال بعد را گزارش تاریخی میدهند و اخبار میدهند با آنچه بر سر بصره خواهد آمد. این از موارد گزارش غیبی وجود مبارک امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. میبینم این اتفاق تو این شهر میفتد، خب مشخص میشه که الان امام نقدشون به جماعت موجوده بصره است، با آیندگان بصره که کاری ندارن امیرالمومنین، اونها که به گناه دیگران مستوجب نیستن. توضیح دادم منظر مبارکتون، ببینید در سوره مبارکه بقره شما از آیه 40 خورده ای به بعد 48 یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تا نزدیک آیه 100 90 خورده ای خداوند نقدهای کوبنده ای رو خطاب به بنی اسرائیل مطرح میکنن. از انجیناکم، خدا چنین کرد شما چنین کردید، شما چنین کردید خدا چنان کرد. بعد سوال میشه برای مفسران، این بنی اسرائیل که مورد خطابن که بنی اسرائیل عهد موسی نیستند که اون کارا رو انجام دادن و اطفارا رو در آوردن؟ اینا که در زمان پیامبر اسلام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی هستند. در اون خطبه پیشین توضیح دادیم خدمت دوستان این رو، بله همین است که می‌فرمایید. اما این بنی اسرائیلی هستند که اگر در همون شرایط زمانی قرار بگیرن همان می‌کنن که پدرانشون کردن، یعنی راضی به فعل آبا اند، همان که خواندیم خدمت عزیزان، من راضی به عمل قوم فهو منهم، کسی که راضی به کاری جماعتی باشد گویا از اونهاست، چه خیر چه شر تفاوتی نمی‌کند. مشخص میشه در آینده زمان هم پاره از این خوی اهل بصره بوده است که امیرالمومنین تعبیر به عقوبت و عذاب میکنه بر اونها، عذاب الهی می آید و چنین و چنان. ولی 350 سال بعد چه ربطی به این جماعت آتش افروز جمل دارد؟ مشخص میشه که رگاها و بقایای این تفکر به حدی بوده است که نیاز به یک عقوبت سهمگین الهی در حد این مردمان دیده شده است به لحاظ تاریخ. خب این متن خطبه این بود، اما این خطبه با نقل‌های فزون‌تر و کمتری هم گفته شده. به همین خاطر مرحوم سید رضی در نهج البلاغه وقتی این جمله رو میگن، اون نقل‌های دیگر هم اشاره میکنن. و فی روایت همین خطبه در یه روایت دیگه اینطور گفته شده: و ایم الله، ایم نونش حذف شده است، کلمه قسمه، و سوگند به خدا، لتقرقن بلدتکم، سوگند به خدا این سرزمین شما غرق خواهد شد، حتی که انی انظر الی مسجدها، بالاخره بصره است و شط العرب و خلیج فارس و این عرض به خدمت و حرکت سنگین آب و رفت و برگشت، و فرمود حتی که انی انظر الی مسجدها، که میبینم مسجدتون رو، انظر رو ببین، خیلی حرف اینا، که انی انظر رو، این من دارم میبینم اتفاق 350 سال بعد را، 400 سال بعد را، انظر الی مسجدها، مسجد این شهر، که جو سفینته، مانند سینه کشتی بر روی آب قرار گرفته، میبینم این شهر داره تلاطم میکند و حرکت میکند، او نعامت جاسمه، یا میبینم مانند شترمرغ زانو زده و سینه بر خاک قرار داده، شترمرغ اگر بنشیند و سینه به خاک بگذارد، بعد چی اون دیده میشه؟ همون گردن بلند و سرش دیده میشه دیگه. آنچه از مسجد باقی میماند و دیده میشود در این سیل چیست؟ گلدسته های آن است که مانند شترمرغ بر خاک نشسته سر از به اصطلاح برافراشته است. الی مسجدها که جعجوع سفینه او نعامت جاسمه. و فی روایت سید تمام این موارد را میگه، باز در نقل دیگر حضرت فرمودن که جعجوع طیرن فی لجت بحرن، من میبینم این شهر شما رو مانند جعجوع طیر، مانند سینه، اونجا فهمدن سینه کشتی، مانند سینه مرغی که بر روی موجهای آب در حال موج خوردن است. لجه اون غرقاب شدید و امواج شدید، فی لجتن بر موجهای بحر و آب در حال حرکت است، در حال غرق. و فی روایت اخرى، در روایت دیگر، بلادکم، باز در مذمت اهل بصره، بلادکم انت انو بلاد الله تربتن، مردم مصره، این سرزمین شما به لحاظ خاکش متعفنترین نتنترین سرزمین هاست در این منطقه. کلام امام قطعا حصر اضافی است، نه حصر حقیقی، یعنی به لحاظ کل اون منطقه مطرح میکنن. سرزمین سرزمین است کنار آب و شط و اروند و به اصطلاح تلاقی دجله و فرات و تمام اون بالاخره شدت آب اون چنانی اون عصر و زمان و مرطوب بودن این مناطق و طبعا فضای خاصی که در اون، اگر به تعبیر ما پناه به خدا میبریم، گاهی میرید توی صحنه های الان، خب زجر روحیه برای انسان، میبینید مناظر زیبای ساحلی کنار رودخانه ها، بعد نگاه میکنید این گفت شهر ما خانه ما، بعد میبینید که این زباله های ریخته شده اونچنانی رو که عرض به خدمتون، تنها کاری که میتونید بکنید فقط چشمتون اگر اون منظره اصلی رو بخواد ببیند، همون هم نمیتوند ببیند، الا باید بگریزید، نمیتونید 5 دقیقه بنشینید از بوی تعفنی که وجود از عدم ملاحظت هست، عدم رعایت حقوق دیگران و ظلم به دیگر انسان ها. ببخشید من اینطور عرض میکنم، اما اعتقاد شخصی من اینه که این گونه رفتارها، اینها ظلم به خداست، ظلم به انسان هاست، ظلم به طبیعت هست، ظلم به خود است. این گونه تخریب محیط و این گونه عدم رعایت بهداشت و توهین به شخصیت اجتماعی دیگران و این رفتارها را انجام دادن. مردم بصره، شما از این سنخ و از این جنس رفتارها داشتید و همین خاطر سرزمین شما انتنو متعفنترین سرزمین هاست بلاد الله، بلاد خاکش و این شرایط. حالا اون بعد جغرافیایی که عرض کردم اینجاست. اقرب و حامل الماء، سرزمین شما به آب نزدیکترین سرزمین هاست تو کل این منطقه. حجاز و عراق نگاه کنید دیگه، شما بهترین منطقه ساحلی رو دارید کنار آب، کنار آب قابل کشتیرانی، کنار آب قابل کشتیرانی با تمام وسعت اروند و به اصطلاح عرب ها شط العرب. عرض به خدمتون بلادکم و اقرب و حامل الماء و ابعد و حامل از سما و به لحاظ ارتفاع سماوی خب این کنار شط دیگه، کنار دریاست، همسطح با خلیج فارسه. بله لذا طبعا پست از جهت جغرافیایی سرزمین دیگه. بنابراین به جو وگر نگاه کنیم میشه چی؟ میشه ابعدها. شما بیاید بالا دماوند بیستید 5700 متر رفتید بالا، اون وقتی میدید کنار از 5700 متر از کجا حساب میکنید؟ از سطح دریا. خب اون سطح دریا و ساحل پس میشه چی؟ میشه ابعدها من از سما، اما اقربها من الماء. فرمودن اقربها من الماء و ابعدها من از سما. خب این به عنوان چیه؟ امام این رو به عنوان مذمت دارن میگن؟ پاره از شراح نهج البلاغه گفتن مراد از ما این که در این جای ما میگن یا سما این که میگن معنای مجازی است. یعنی شما از ما یعنی معرفت و علم دورید و نزدیکید اما بهره نمیبرید. اقربید، نه دم دستتون بوده است علم و معرفت اما بهره نبردید. شما با آسمان معنا و ملکوت به همین خاطر بسیار فاصله دارید. اما این کلمات رو به معنای مجازی هم کردن دلیل میخواد. و ما دلیل نداریم اینجا که بگیم آب و آسمان یعنی معنای مجازی و نه، اینا معنای حقیقی است. امام دارن به موقعیت جغرافیایی این مردم اشاره میکنن و سیر سخن هم اجازه نمیده بگیم امام در مقام مد دارن میگن شما این نعمت ها رو دارید، بعد بودی از سما. این هم نمیشه گفت اینها در مقام مدهه، این هم در مقام مذمت است. بعد خب مذمت این چه نقشی داره؟ این مذمت این چه نکردن؟ متاسفانه این نکته ایست که می‌دانیم عزیزان شهرهایی که کنار ساحلند به لحاظ اخلاقی در طول تاریخ مفاسدی در اونها بسیار بوده است. یعنی برخلاف اون که پاکیزگی دریا، زلالی آب، وسعت دریا، نهر، بحر عامل تطهیر، اما مع الاسف شاید الان هم بسیاری از شهرهای ساحلی دنیا مظهر مفاسد عمده اخلاقی است و پایگاه بسیاری از لاابالیگری ها و خوشگذرانی ها. این قصه سری دراز دارد، این رشته سری دراز دارد و سابقه دیری ندارد. امام دارن اشاره میکنند به این جهت، این نزدیکی به آب، دوری از آسمان، پستی شهر و کناره های ساحل و متاسفانه عدم استفاده بهتر از این شرایط محیطی، به همین خاطر به لحاظ نقص و مذمت مطرح میکنن. و ما آها گفتیم قبلا خوندیم تو اون قسمت که آب شما شوره است. ببینید این هم اگر نقد جغرافیایی است، اینطور بگم خدمت دوستان، بالاخره شخصیت انسان متأثر از محیط است، شکی نیست. یعنی شخصیت انسان شکل میگیرد از محیط، نه اینکه محیط عامل علت تامه شکل گرفتن شخصیت انسان باشه، اما یکی از عواملی که در شخصیت انسان میتواند نقش داشته باشد عوامل محیطی است. یکی از اجزای محیط، محیط جغرافیایی است. محیط جغرافیایی در حال روی انسان تأثیر داره، در حال هوای انسان تأثیر داره. شما نمیتونید یک کسی که در کنارهای لبالب کویر نمیدانم خور و بیابانک زندگی میکنند، در کنارهای سرزمین تفتیده کویر زندگی میکنند، با اونی که در مناطق بلند و سر به فلک سبلان زندگی میکند با اون وضعیت، یا اون که در کنار خزر زندگی میکند و در کنار آبها زندگی میکند، اثر جغرافیایی در اینها یکسان باشه. محیط جغرافیایی خیلی متفاوت است. اونی که یه چشمش به آسمانه که آب اومد، بارون اومد یا نیومد، خدایا دیگه خوش میشه، دیگه اگر نیاد تا هفته دیگه تمام این زرع و کشت میرود. یا اون کسی که در این سرزمین زندگی میکنه که میگه خدایا میشه فردا صبح بلند شیم آفتاب باشه دیگه، انقدر باز نیاد بارون، انقدر مرطوب نباشه، هوا اینطور نباشه، باز اون دنبال آفتابه، دنبال جان. او وقتی بالاخره شعر میگوید، میگوید خضر آغوش وا کن آمدم من. اون وقتی میگوید، میگوید باز باران با ترانه، اون باز شعرش هم مرتوبه. نگاهش هم مرطوبه، اما اونی که در کنارهای که اون وقتی شعرش هم نگاه میکنید کویریه، نگاهش هم کویریه، چیز دیگریست. این تأثیر اونی که در دشت زندگی میکند یا اون که در کوهستان زندگی میکند، این جغرافیای محیطی در وجود انسانها تأثیر داره. عرض کردم علت تامه نیست اما تأثیر. شما بالاخره این رو در خوی و خصلت رفتار نوعا مردمان کویر، مردمان دشت و کویر عزیزان سازگارترند تا مناطق دیگر. لذا شاید در بعضی از استانهای کشور ما آمار طلاق جزو کمترین آمار هاست. حالا اسم دقیق نبریم، بالاخره همونهایی که وقتی کلمات رو ادا میکنن با کسره ادا میکنن، با زیر ادا میکنن، مثل خراسانی ها و مشهدی ها با ضمه نمیگن کلمات رو، آمارشون کمتر است. اقلیم است، این تأثیر اقلیمی است عزیزان که وجود داره. باز هم تأکید میکنم که این نه این که بگیم این دیگه میسازه، نه، این از عواملی است که میتواند مؤثر به شکل مثبت یا منفی در وجود انسان ها باشه، مگر این کنترل بشه، هدایت بشه، استفاده بهینه بشه و ابعاد خاص اون دیده بشه. بالاخره نمیخوام وقت رو بگیرم، این که شما میگید وقتای اشاره میکردم به دوستان که پایگاه شعر پارسی کجاست؟ خراسان. اولین سبک شعر فارسی سبک چیست؟ خراسانی. ویژگی اول شعر خراسانی و سبک خراسانی چیست؟ درشتگویی، زخم بودن، حماسی بودن. چرا؟ خود محیط خراسان بزرگ به معنای واقعیش این اختزار داشته، سنگلاخ ها و کوهستان و بادیه و اون قضایای اون چینی اختزار می کرده است که از دل این سرزمین ها بزرگانی ماننده حکیم بلند ماواز توس بیرون بیان، فردوسی بیاد، اسدی طوسی بیاد، شکور بلخی بیاد و این کسانی بیان که اینا شعرشون میبینید ز سم سطوران در این پهندش زمین شد شش آسمان گشت هش، خاکی به پا کنن شش هشتی بکنن و چنین کنن. این اختزاش بوده است به لحاظ محیطی. ولی شما میبینید در محیطهای ملایم دیگر یه شاعر حماسی ندارید. شما بالاخره در محیط مرکزی ایران مثلا بالاخره ایام مناسب نیست، فعلا مزاحمی کردم مزاح ادبی که شاهد مثال باشد بگذاریم. خب اینجا امام فرمودن که اقرب و حامل الماء و ابعد و حامل از هم الله اکبر به ها تسعت و اعشار شر لا اله الا الله. در این سرزمین شما نه دهم بدی هاست، یعنی تمام شرور رو اگر لیست کنیم 90% تو شهر شما دیده میشه، وجود میشه جرائم. این چه محیطی است؟ خب در این محیط که قائله جمل برپا میشه، پا میگیرد و سرها افکنده میشود، اما وحشا برون ریخته میشه، دست و پاها ریخته میشه و میشه یک فاجعه غم انگیز اونچنانی در تاریخ اسلام. تو چه به ها تس اتو اعشار شر مجدد اون جمله قبلیست المحتبس و فیها به ذنبه، کسی که بمونه تو این شهر شما حبس بشه به سبب گناهش گرفتار میشه، یعنی آلوده میشه به این فضا و شرایط. والخارج به عفو الله، اونی که میاد از سرزمین شما بیرون مستوجب و مستحق عفو خدا خواهد شد. کأنی انظر الی قریتکم هذه قد طبقها الماء، میبینم من این سرزمین شما را که آب بر او متبق میشود و فراگیر و حاکم خواهد شد. حتی ما یرا منها الا شرف المسجد، به حدی که دیده نمیشه از این شهر شما مگر شرف مسجد. توضیح دادم شرف یعنی گلدستهی که اشراف دارد از اونجا به بقیه مناطق، فقط اون گلدسته های مسجدتون دیده میشه. الا شرف المسجد که انهو جو جو تیرن فی لجت بحره، گویا سینه کشتی یا پرنده ایست که بر روی این آب قرار دارد و دیده میشه. یعنی شهرتون مثل موج روی امواج سوار میشه. به این گونه عقوبت الهی بر این سرزمین وارد خواهد شد که اشاره کردم دو واقعه به اصطلاح وارد بر بصره در زمان دو خلیفه عباسی. ثبت تاریخ مشخص است که همان شد که ولی خدا اخبار و اشاره به آن می فرمود از آینده این سرزمین. این خطبه 13 بود. میریم خطبه 14، چون خطبه 14 همینه، یعنی باز ادامه اینه، مرحوم سید تقطیع کرده این رو جدا کرده و الا شاید این هم مربوط به همان باشد. ارزکم قریبتون من الماء، الان توضیح دادم. ارزکم قریبتون من الماء، سرزمین شما به آب نزدیک است. بعیدتون من السماء، از آسمان دور است. حالا اون کسانی که معنای مجازی گفتن باز میگن شما اینی دسترسی به معرفت داشتید استفاده نکردید، دور از آسمان ملکوت و معنا قرار گرفتید. نه، همون معنا رو به همون کنارهای آب بودید و سرزمینتون پست بود و شما متاسفانه از نعمتهای الهی درست استفاده نکردید، آثار تخریبی داشت. این کنار ساحل بودنتون سوء اخلاق برای شما آورد به جای طهارت و پاکیزگی، اما متاسفانه شما مبتلای به مفاسد اخلاقی شدید و دور شدید از حقیقت. چرا؟ خفت عقولکم و صفحت حلومکم. چه نقدی رو امام مطرح می‌کنه؟ خفت عقولکم، عقل‌های شما خفت. خفه یعنی چی؟ فاما من خفت موازینو، یعنی سبک. خفیف یعنی سبک. میگه ما رو خفیف کردی پیش فلانی، یعنی ما رو سبک کردی. خفت عقولکم، عقل‌های شما به سبکی زد. شما از عقول خودتون استفاده نکردید. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی انسان به محاسن حقیقی اوست که از مهمترین معیارهای ارزشمندی انسان ها عقلانیت انسان هاست. بهره‌مندی از عقل و به کار بستن عقل. میدونید که ما دو تا عقل داریم، یه عقل ذاتی داریم، یه عقل مکسبی داریم، یعنی عقل اکتسابی داریم. خداوند عقل رو در وجود انسان ها قرار داده است. انگامی که انسان ها تعقل میکنن، افلا تتفکرون میشه، افلا تعقلون میشه، باروری عقل، فعالیت عقل و رشد عقل تو وجود انسان میشه. کسی که چنین نمی کند خفت عقولکم، شما از عقلتون بهره لازم رو نبردید. شما گرانبارانه خردورزی نکردید متاسفانه. معلعصب سبک مقزانه نگاه کردید به مسائل، اون بهره عمیق رو از عقل نبردید. چون دو تا جمله دارن امام، لذا من هر دو رو باید بگم. چرا دو جمله رو امام میفهمن؟ من فهمم صفحت حلوم کنم. حلوم جمع حلم، حلم اونم عقله، منتها حلم و حلم نزدیک به لبه، یعنی اون عقل خرد ناب، اون عقل پاکیزه رو حلم و حلم میگوید. صفحت، کلمه صفحه به معنای نقصه، نقصان. عرض به خدمت حضرت عالی، آیه شریفه من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه. کی رو پشت میکند قرآن یا کی رو برگردانی میکند از روش ابراهیم؟ اون کسانی که عقلشون ناقص، عقلشون جامع نیست. دو نکته رو امام میگن. مردم بصره، شما که مبتلای به چنین روزی شدید و گرد این اشتر رو گرفتید و چنین فاجعه‌ای به بار آوردید، یک، شما عقلتون رو به کار نبستید و شما به اصطلاح سطحی نگر بودید، با عقول سبک، نه با عقلی که به جرپا می رود عمق‌اندیشی می کند. نه، بسیار ظاهری و سطحی. امروز منفعتون رو دیدید و گمان کردید که چه خبر است. یه ادعایی شنیدید، به ظاهر فریب خوردید، تبعیت بهیمه گرفتید، جندل مرعه شدید، اما به عمق مطلب و کار نیندیشدید، تعقل نکردید، تأمل نکردید. دوم، حلومتون نقصان داشت، یعنی جامعیت در اندیشیدن و تعقل را نداشتید. حفظتشیئن و غابتن که اشیاءو، یه چیز رو گرفتید، ده چیز رو ول کردید. تکرار میکنم، ببینید دو تا ضعف ممکنه تو عقل ما داشته باشه. ما از عقلمون عمیق استفاده نکنیم، دو، از عقلمون فراگیر استفاده نکنیم. میشه دو تا نقصان عقل. یکیش خفت امام فرمودن، یکی صفحت. هر دو رو وجود و مبارک امام. مردم بسه، شما عمیق نبودید، سطحی نگری، سطحی اندیشی. دوم، جامع نگر نبودید، تمام ابعاد مسئله رو نگاه نکردید. این به روزتون اومد و چنین شد بر شما که شد. لذا دقت کنید عزیزان، نتیجه این دو آفتی که عرض می کنم، اگر انسان از عقلش عمیق بهره نبرد و متعمقانه تعقل نکند و انسان جامع نگر و فراگیر نباشه اندیشش، نتیجه این میشه فانتم قرزون لنبالن فانتم قرزون لنبالن، شما قرزون لنابلن، شما قرز نابل شدید. قرز یعنی سیبل، هدف. شما شدید هدف نابل از ماده نبل. نبل یعنی تیر، نابل یعنی تیرانداز. کسی که از عقلش جامع و عمیق استفاده نکند چه می شود؟ غرض نابل می شود. هر تیری بهش خواهد خورد، هر تیر بلایی بر او اصابت می کند، هر تیر بلایی به او اصابت می کند، نمی تونه از خودش دفاع کنه. و اکلتون لآکلن، اکله یعنی لقمه. شما خوب لقمه گوارا و چرب و نرم می شدید برای اون کسانی که می خواستن شما رو بخورن و از تون سوء استفاده کنن. و فریستون لسائلن، فریسه اون شکاری رو که یک درندهی شکارش کرده تیکه پاراش داره میکنه لهش میکنه، میگن فریسه. سائل از ماده سوله یعنی حمله، حجمه. فریستون لسائلن، برای هر کسی که میخواست به شما حمله کنه شما شکار خوبی شدید، طعمه خوبی شدید. خیلی عجیبه عزیزان. خب به لحاظ حالت جغرافیایی که همینه، ما میفهمم مردم، بس مشکل شما این بود که عقل نداشتید، عقلتون رو درست به کار نبستید، سبک مغزانه نگاه کردید به مسائل، عمیق نندیشیدید، جامع نگاه نکردید. الان رو دیدید، فردا رو ندیدید، لایه اول رو دیدید، لایه های بعدی رو ندیدید، چون این بر سرتون اومد. بعد بدانید این آنیست که بر سر همه انسان ها در طول تاریخ میاد که چنین باشن. انسان هایی که اون اندیشه عمیق رو نداشته باشند، انسان هایی که اون نگاه جامع رو نداشته باشند و از موهبت بزرگ الهی و عقلانیتشون حسن استفاده نکنند، نتیجه این میاد که اسیر هر شبهه‌ای خواهند شد، در سید هر صیادی گرفتار میشوند، هر بادی که بیاید ریششون رو بر میکند و زمین خورده هر شکاری شکاری و شکارچی خواهند. چقدر غم‌انگیز این جمله حضرت و چقدر تکان دهنده است و چقدر بسیار زیبا. فانتم غرزون لنابلن و اکلتون و فریستون لسائلن. خب عرض به خدمتون، من نمیدونم 15 رو بخونم براتون که بگذاریم 16 باشه انشاءالله برای نوبت آینده. بذارید بخونیم. گفت زدیم بر سفر اندار و هرچه باد آباد. خطبه 15 هم فیما رده علی المسلمین من قطاع عثمان. خب آقای عرض به خدمتون صبحی صالح می نویسد رضی الله عنه، این قسمت رو ایشان عنوان مقدمه می نویسد. موضوع این خطبه دو خطه کوتاه هم اینه، قطاع جمع قطیعه، چیزی را که حاکم و خلیفه پادشاه از بیت المال به مردم به هر کی دلش می خواست هدیه می داد بهش میگن قطیعه، جمعش میشه قطاعه. از حوادث دوران عثمان بن عفان خلیفه سوم که در خطبه شرشقیه خوندیم، به فضل الهی و عنایت الهی و زحماتی که دوستان کشیدن به حمد الله آماده شد متن خطبه شرشقیه و بازنگری شد و کارهای لازم انجام شد و قریب 170-180 صفحه مجموعه این کتاب که با عنوان پس از پیامبر انشاءالله به زودی خدمت دوستان در همین مناسبت های ماه ذوالحجه انشاءالله عرض و تقدیم خواهد شد به حول قبه الهی محضر مبارکتون. جلد 8 القدیر اونجا گفتیم مرحوم امینی لیست می کنند مجموعه ارقام و اقلامی که بکه چه چیزهایی از ناحیه دستگاه خلافت از بنی امیه داده شد به تمام اقارب و خیشان و کسان قطاعه فراوان. امیرالمومنین رسید به خلافت، روز دوم خلافت این خطبه رو خوند، این جمله رو گفت: با خدا قسم، والله لو وجدته قد تزوج وجبه النساء، به خدا قسم اگر این هدیه هایی که داده است خلیفه به شما مهریه زناتون کرده باشید، داده باشید به عنوان مهر به همسرانتون، یا ملک به الاما یا بهش خدمتکار و کنیز خریده باشید، والله لردت تو برمیگردانم من به بیت المال. یعنی اگر اون چه گرفتید با اینها تصرف کردید، از مالتون به ظاهر خارج شده، دادید به کسی دیگه یا به مهریه زنتون یا دادید چیزی خریدید، محافظه کردید، خدمتکار گرفتید، برمیگردانم به خدا قسم برمیگردانم. بدانیم که شما مالکش نبودید، چیزی رو که مالک نبودید چطور منتقل به دیگران کردید؟ شما مگر به میل هدیه دادن این چنینی از بیت المال مگر چنین اختیاری داشته است اون کسی که به شما داده است که بعد شما بگیرید و عرض به خدمتون به سادگی و سهولت سر کنید در اون چه که میخواهید؟ لردت و والله لردت و به خدا قسم برمیگردانم. خب این جمله خیلی جو ایجاد میکنه دیگه. بله کیا تو این سالها قطعیه گرفتن، رانت خوردن، بردن، حالا بعد میگن یه مرتبه همه رو من برمیگردونم. این یه واکنش شدید داره. در قبال این واکنش امام منطق خودش رو مطرح میکند که عجیب عزیزان، فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَه. چرا این کاری میکنم من علی و مقابل شما میستم؟ چون فِي الْعَدْلِ سَعَه، در عدالت سعه وجود داره، یعنی توسعه وجود داره. چه اصلی رو امیرالمومنین میفهمد عزیزان؟ خشت اول بنیادین توسعه اجتماعی عدالت ورزی است، چه در ساحت اقتصادی آن، چه در ساحت فرهنگی آن. توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی زیر بنای اولیه اون و خشت نخستین و پایه اولیه اون عدالت است. فإن في العدل، از این جمله شگفتی‌های کلام امیرالمومنینه. فإن في العدل سعه، تو عدالته که توسعه نهفته است. رشد اجتماعی با عدالت است. اگر جامعه این سیراب از عدالت نشه، نمیتونه در مسیر توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی حرکت کنه. فإن في العدل سعه، لذا من علی باید چنین کاری بکنم، چون هدف من توسعه این جامعه است در ابعاد مختلف اون و عدالت باید حاکم باشه. و من زاغ علیه العدل، و بدونید مردم منو تلختون بیاد، و من زاغ علیه العدل فرجول علیه از یق. باز این همه جمله شگفت‌انگیزیه. هر کسی که بر او عدالت و عدل سخت باشه و بر نتابت عدالت ورزی را، جور که بر او سخت‌تر است، ستم و ظلم که بر او تحملش سخت‌تره. یک کمی جمله پیچیده‌ایه در این روانی، سهل و ممتنع. ببینید، دقت کنید، کسی که به عدل حقش رو نخواد بپذیره و عدالت رو در حوزه حق نپذیره، خب این بدیهی است. وقتی که به ظلم از او حقش رو میگیرن که اونجا تحمل کمتری داره. خب پس طبعا اجرای عدالته که مانع رسیدن به فاز ظلم میشه. پس شما اینو بپسندید، بپسندید که عدل در موردتون اجرا بشه، چون شما قطعا تحمل ظلم و جور را بعد از عدم تحقق حق و عدم تحقق عدالت نخواهید داشت. پس چرا تحمل نمی کنید عدل را؟ پس چرا عدل را میپذیرید؟ و حالی که نپذیر، ما دو گزینه بیشتر نداریم، یا عدل است یا ظلم است، بینابین که نیست. یا این کار افتار عادلانه است به مقتضای عدالت یا ظلم. اون کسی که اقتضای عدل رو نپذیرد و برنتابد، چگونه میتواند ظلم را برتابد و متحمل باشد؟ خیلی زیبا، منطقی، استدلالی امام این جمله رو بازگو میکنند و مطرح میکنند. فرمودن اگر هر حقی را از بیت المال ناحق به در برده باشند و به هر کسی داده باشند، والله برمیگردانم. و مهم نیست برای من که از دستشون رفته است، به دیگری منتقل کردن، معامله کردن، به کسی دادن، بخشیدن، برمیگردان. مالک نبودن، حق تصرف نداشتن که این کارو. چرا؟ چون فإن فی العدل سعه، چون جامعه باید جامعه توحیدی و اسلامی در مسیر توسعه خودش باشه و خشت اول بنای توسعه عدالت، تحکیم عدالت و عدالت ورزی است. و اگر کسی، جامعه ای و مردمی، فردی تحمل عدل نکنن در قبال ستاندن یا گرفتن حق به عدل پذیرا نباشن، اینها خب طبعا طبیعی است که ظلم را که نمیتوانن تحمل کنن. پس تن به عدالت بدهید که مبتلای به ظلم نباشید. این هم خطبه 15 هم که منظر مبارک دوستان گفته شد و دیگه انشاءالله کلام 16 حضرت رو در نوبت آینده منظر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به سخنان نورانی امیرالمؤمنین آشنا و عارف بگردان.